به جشنواره رؤیاها.
مدتی بود که خبر درگیری در مرز ایران و عراق دهان به دهان می شد. مردم روستاها و شهرهای نزدیک مرز پیش از این هم خبرهای درگیری مرزی را شنیده بودند. به همین دلیل بود که پس از مدتی همه سر و صداها برایشان عادی شد. ولی این پایان کار نبود و جنگ بیان که آنها باور کنند روز به روز نزدیکتر می شد. مرزداران چشم به آن سوی سیمخاردارها دوخته بودند. آنها بارها به مسئولان خبر داده بودند که عراقی‌ها در آن سوی مرز دست به تحرک زده اند. دریابان شمخانی از فرماندهان دفاع مقدس:
عناصر موتور سواری که جاده های ورودی عراق به ایران رو با موتور با کیلومتر اندازه گیری میکنن رو دزدگیر کردیم. که وقتی شما سوال میکنید برای چی این کار رو میکنید، معلوم بود که استخبارات عراق برای فاصله یابی و تعیین بهترین مسیر اینا رو مامور اعزام کرده بودن. ما خودمون وقتی این شکار کردیم، عناصر اطلاعاتی رو داخل عراق خاک عراق فرستادیم. من یادم از پاسگاه حدود اخوی خودم رو فرستادم که شهید شد و مسیر رو طی کرد و چون عرب زبان بود گزارش گور گزارش وحشتناکی بود که هزار رزمگاه تانک توی منطقه متمرکزه.
31 شهریور 1359 192 هواپیمای جنگنده نیروی هوایی عراق به طرف اهداف خود در ایران پرواز کردند. درب اصلی مرکز فرماندهی عراق باز شد و گروه‌های متشکل از افسران وارد آن شدند. وزیر دفاع به صدام احترام گذاشت و گفت: سرور من، جوانها 20 دقیقه پیش پرواز کردند. و صدام در حالی که لبخند پیروزمندانه‌ای بر لب داشت گفت: نیم ساعت دیگر کمر ایران را خواهیم شکست.
راجعه محبوب میگوید که نیروهای عراقی در خاک ایران پیشروی کرده و چندین قصبه را تصرف نمودند.
صدام که قصد داشت خوزستان را سه روزه از آن خود کند و بنیان امپراتوری جدید خود را در گرو تصرف این خطه از خاک ایران میدید، 1 مهر با 5 لشکر مکانیزه و زرهی و 1 تیپ مستقل نیروی مخصوص از 3 جهت به خوزستان این تکه طلایی خاک ایران هجوم آورد. در این هجوم بخشی از ارتش عراق مسیر شوش دزفول را طی کرد. بخشی دیگر راه خرمشهر آبادان را در نوردید و بقیه نیز از مسیر سوسنگرد اهواز یورش خود را آغاز کردند. امیر سرتیپ قاسمی، فرمانده وقت لشکر 92 زرهی اهواز:
اصولاً عراق 3 مرتبه به سوسنگرد حمله کرد. دفعه اول استوار قیوراسی که به درجه سرگردی و شهادت رسیده با عده گروه کم اینو از سوسنگرد بیرون کرد. دفعه دوم رسیده گردان 148 خراسان که زیر امر لشکر 92 بود و سیده اون بیرون کردیم. سرگور شگاوی فرمانده گردانش بود.
همین شکست‌های متعدد باعث شد که خواب شیرین صدام برای فتح 1 هفته‌ای ایران به کابوسی دهشتناک برای او تبدیل شود و ارتش خود را برای 3 بار به سوی شهرهای مختلف خوزستان از جمله سوسنگرد روانه کند. در آن هنگام رئیس جمهور ابوالحسن بنی صدر بود که همزمان فرماندهی کل قوا را نیز بر عهده داشت. با خیانت بنی صدر در تجهیز نکردن و گسیل نداشتن نیرو به منطقه، ارتش عراق به راحتی پاسگاه‌های مرزی را پشت سر گذاشت و به سمت بستان و سوسنگرد حرکت کرد. پس از چندی بستان به طور کامل سقوط کرد و عراقی‌ها با پیشروی به سوی سوسنگرد این شهر را از سمت غرب محاصره کردند. آقای آهنگران از ذاکران اهل بیت آن زمان در سپاه سوسنگرد بود.
وقتی تیربار کار میکرد و گلوله میموند تو شهر، من خواهد صدای الله اکبر مردم میشنیدم، فریاد میکشیدن، تکبیر میگفتن، مرتب زخمی میبردن. یک حال خیلی عجیبی اون موقع غروب داشت و شهر که من یادم کل شاد کل خاطرات جنگ، یه طرف او فضای او غروب و شهر سوسنگر که دیگه داشت از دست میرفت، یه طرف
دشمن با تمام نیرو وارد معرکه شده بود تا به خیال خود این بار دیگر 1 هفته‌ای به تهران برسد. سرلشکر فیروزآبادی:
تو این چند روز از 20 آبان تا 25 آبان روز به روز دشمن غیر از سه لشکر زرهی که قبلا دو تا از ناحیه شمال، یکی لشکر 9 از ناحیه شمال و لشکر 4 و 5 رو از ناحیه کوشک و طلایی فرستاده بود، تیپ زرهی دیگر و 14 گردان از انواع مختلف تخصصها رو برای عبور از خط به این نقطه متمرکز کرد. مدافعان سوسنگرد حدود 3 گردان پیاده بودند که هر روز محاصرهشون تنگتر می شد.
همزمان با محاصره سوسنگرد، برخی از خودفروختگان داخلی به یاری ارتش عراق برخاستند و سعی کردند با تبلیغات خود مقدمات ورود آنان را به سوسنگرد فراهم کنند. به دنبال این اقدامات، عناصری از دشمن وارد سوسنگرد شدند و ویرانی بسیار بر جای گذاشتند.
شروع کردن به غارت بعضی از خونه‌هایی که مردم توش نبودن.
اولین ماموریتشون سراغ کلیه نیروهای پاسدار و اینایی که فعالیت داشتن میرفتن دم در خونه هاشون. میرفتن که اینا رو به قول معروف شناسایی کنن، دستگیر کنن و به قول معروف خلاصه اون چیزایی که میخواستن ازشون فرزن بگیرن.
با محاصره شدید شهر سوسنگرد، نیروهای بعثی عراق در 23 آبان 1359 به این شهر حمله کردند. شهید اسماعیل دقایقی، فرمانده سپاه سوسنگرد، و علی تجلایی، فرمانده عملیات سپاه، به مقابله با دشمن پرداختند، اما سرانجام بخشی از شهر به تصرف دشمن درآمد. وضعیت بحرانی منطقه به اطلاع مقامات کشور در تهران رسید. مجموع شرایط سبب شد که حضرت آیت الله خامنه ای، نماینده امام در شورای عالی دفاع، به اهواز بروند تا طرحی را برای آزادسازی سوسنگرد پیگیری کنند. صبح روز 23 آبان 1359 عراق سوسنگرد را زیر باران گلوله توپخانه های خود گرفت و همزمان هلیکوپترهایی نیز به محور حمیدیه سوسنگرد حمله کردند. زیر چتر حمایت این گلوله‌ها، نیروهای زرهی عراق از غرب و جنوب به سمت سوسنگرد حرکت کردند، جایی که مدافعان شهر تنها مجهز به سلاح سبک و حد اکثر ضد تانک بودند. شهید دکتر مصطفی چمران:
دوستان خود را بسیج کردند. این را می‌گویند که فقر ما را و ضعف امکانات مادی ما را بهتر بدانید. نیرویی که به شهر سوسنگرد حمله می‌کند، فقط 2 RPG و 3 گلوله RPG به همراه دارد.
عصر جمعه 23 آبان جلسه شورای عالی دفاع در تهران برگزار شد. پیش از جلسه، سرهنگ سلیمی، رئیس ستاد جنگ‌های نامنظم، در تماسی تلفنی وضع بحرانی جبهه سوسنگرد را به اطلاع حضرت آیت الله خامنه ای، نماینده امام در شورای عالی دفاع، رساند. اندکی بعد جلسه تشکیل شد. بنی صدر هم که فرماندهی کل قوا را بر عهده داشت، از وضعیت سوسنگرد با خبر بود. قرار شد وی چاره ای بیاندیشد و زودتر به یاری مدافعان سوسنگرد بشتابد. اما 2 روز بعد، هنگامی که آیت الله خامنه ای به اهواز رفتند، از آشفتگی سرهنگ سلیمی و اعضای ستاد جنگ‌های نامنظم دریافتند که بنی صدر هنوز کاری نکرده است. سرلشکر سلیمی، رئیس وقت ستاد جنگ‌های نامنظم:
صبح 25 آقا تشریف آوردن اهواز. اومدن ستاد، گزارش ما بغر برز مبارکشون رسوندم، گفتم وضع این است. اونی که بنی صدر قول داده بود عمل نکرده، اینم که تو شورای عالی دفاع به شما گفته من اقدام میکنم، تو این 48 ساعت من آثار و قرائنی از اقدام ندیدم. اینجا بود که آقا گوشی رو برداشتن با بنی صدر صحبت کردن. خیلی خوب بود که اونجا بودید. اون ژست آقا، اون دلسوزی آقا، اون ناراحتی آقا، اون سیمای عبودیت و بندگی ایشون رو که حالا داره خرج دینش میشه، میدیدید که چقدر زیبا صحبت میکردن و به ایشون با تحکم میگفتن که این وضع نمیشه ادامه پیدا کنه، پس کی میخواید حرکت بکنید؟ بنی صدر حرف آقا رو قطع کرد، گفت بسیار خوب، حرف شما رو قبول دارم، شما برین در ستاد لشکر، بچه های لشکر رو یک استمالتی بکنید، نوازشی بکنید و تشویقشون بکنید، من هم دنبال کار دستور کار میدم.
وضع شهر هر لحظه بدتر میشد و خطر سقوط بیشتر. پاسداران میگفتند اگر تا ساعت 9 صبح همان روز کمک نرسد، شهر سقوط میکند.
شب بود و دریا موجهایی بس خروشان داشت، گویی تمام آسمان آن شب سر آشوب و طوفان داشت. آن شب به قدر یک جهان چشم سیاه ابر باران داشت. کشتی مسافرهای حیران و هراسان داشت.
آیت الله اشراقی داماد امام خمینی با حضرت آیت الله خامنه ای تماس میگیرد و از وضعیت سوسنگرد میپرسد. نماینده امام هم ماجرا را تعریف میکنند و از آقای اشراقی میخواهند که وضعیت را به اطلاع امام برساند.
تلفن زنگ زد، آقا گوشی برداشتن. آقای اشراقی داماد امام بودن، فرمودن که امام سلام رسوندن، گفتن که اوضاع جنگ چجوریست. آقا فرمودن اوضاع جنگ این است که فردا قرار یک عملیات سرنوشت‌ساز شروع بشه، اما منی که اینجا هستم دغدغه دارم، نگرانم، مگر امام دستوری بده. آقای اشراقی رفتن، بعد از دغدغه نشد به نظرم، دوره تلفن زنگ زدن فرمودن که اینو به عرض امام رسوندیم. امام امر مقرر فرمودن که تا فردا سوسنگرد باید آزاد شود.
امام فرمودن فردا سوسنگرد باید آزاد شود.
امام فرمودن تا فردا بایستی سوسنگرد آزاد بشه.
اما در آن هنگام جان ناخدا لبریز از امید، قوغای دل در چهره پنهان داشت. آرام بود و با خدای خیش پیمان داشت. آرام بود و با خدای خیش پیمان داشت.
عقربه های ساعت نیمه شب را نشان می داد، اما لازم بود فرمان امام اجرا شود. نباید سوسنگرد هم به سرنوشت خرمشهر دوچار می شد. کسی باید تدبیری می اندیشید. آنجا بود که دو نامه نوشته شد. دو نامه‌ای که آنقدر فوری بودند که نه جایی ثبت و نه رونوشتی از آنها تهیه شد. نویسنده نامه‌ها حضرت آیت الله خامنه ای بود و دکتر چمران وزیر دفاع هم آنها را امضا کرد.
نشستم دو تا نامه نوشتم. یکی ساعت 1:30 بعد از یک ساعت 2. اونی که ساعت 1:30 نوشتم رو به آقای سرهنگ قاسمی فرمانده لشکر 92 نوشتم. و نوشتم که داماد حضرت امام از قول حضرت امام پیغام دادن که فردا بایستی حصر سوسنگرد شکسته بشه، سوسنگرد باز بشه و اگر تیپ 2 نباشه این کار عملی نخواهد شد. من این رو به تیپ سازه اینجاد گفتم و ایشون هم قول داده که صحبت بکنه با بنی صدر و تیپ بیاد. شما آماده باشید که تیپ رو به کار بگیرید. البته تیپ اونجا بود لکن باید بیشتر فرمان میشد. بودم آماده باشید تیپ رو به کار بگیرید. یه نامه ساعت 2 نوشتم برای تیمسار فلاحی، اون هم همین تفصیل رو، یعنی پیغام رو از قول امام ذکر کردم، با این اضافه که امام فرمودن که آقای سرتیپ فلاحی هم بایستی در جریان باشه و نظارت بکنه.
نامه ها را به پیک دادن تا ببرد. مرحوم امیر سرتیپ قاسمی، فرمانده وقت لشکر 92 زرهی.
حضرت آقا با من تماس گرفت. آخرین تماسش هم این بود که شما 5 دقیقه دیگه نیرو زمینی به زنگ میزنه، تیپ رو در اختیارت میذاره. بعد بلافاصله حضرت آقا یه نامه نوشتن به من، دقیق یادم نیست وسیله سرتیپ دو بالار یا سرلشکر سلیمی یا یکی از گروه های شریکای نامنظم آقای چمران این نامه رو آوردن پیش من.
پردونامه هم دادم به شهید چمران.
برای من اینجور نوشته بودن: سرکار سرهنگ قاسمی، فرمانده لشکر 92.
سرکار سرهنگ قاسمی، فرمانده لشکر 92 زرهی. با سلام. شنیدم تیمسار ظهیر نژاد به شما تلفن کرده اند که تیپ 2 فردا وارد عمل نشود مگر بنا به امر، و منظورشان امر آقای رئیس جمهور است. من این عدول از تصمیم جلسه عصر را قابل توجیه نمی‌دانم. این به معنای تعطیل و یا به ناکامی کشاندن عملیات فردا است. استعداد دشمن چنان است که آن دو گروهان پیاده یارای کار درستی در برابر آن ندارند و اگر تیپ 2 وارد عمل نشود در حقیقت تک انجام نگرفته است. صبح اگر برای تصمیم نهایی بخواهیم منتظر آمدن تیمسار ظهیر نژاد بمانیم وقت خواهد گذشت. جوانان ما در سوسنگرد حد اکثر تا صبح مقاومت خواهند کرد و صبح زود اگر قدری ما دشمن را سبک نکنیم همه نابود خواهند شد و شهر کاملا سقوط خواهد کرد. خلاصه به نظر و تشخیص ما کار باید به همان منوال که عصر صحبت شد پیش برود و تیپ آماده باشد که صبح وارد شود. در غیر این صورت مسئولیت سقوط سوسنگرد با هر کسی است که از این تصمیم عدول کرده است. سید علی خامنه ای:
هر دو نامه رو دادم به شهید کمران، گفتم که شما یه چیزی بنویسید که نظر هر دومون باشه. ایشون هم پای هر کدومی یک شرح دردمندانه ای، میدونید ایشون خیلی ذوقی و عارفانه و یه چیز همچین دردمندانه ذوقی، من خیلی با لحن قرص و محکم نوشتم اما ایشون دردمندانه نوشته.
شهید کمران می نویسد: من رسما اعلام جرم می کنم به نام نماینده امام و نماینده شورای عالی دفاع از این همه اهمال و اتلاف وقت و به هدر رفتن خون جوانان شکایت دارم. چند روزی است که فریاد میکشم تا بالاخره جوابی شنیده شد. امروز انتظار عمل داشتم، متاسفانه نشد. امروز صبح در حضور سرکار سرهنگ شهبازی ایرادات و نظرات خود را گفتم و شما فکر کردید و جواب دادید که فردا صبح زود عملیات انجام میشود و الان میبینم میخواهند به تأخیر بیاندازند و این یعنی مرگ 500 جوان و سقوط سوسنگرد، حمیدیه و اهواز و من در این صورت همه شما را در قبال خدا و خلق مسئول میدانم.
من این نامه را خوندم، بعد به حضرت آقا صحبت کردم، گفتم حضرت آقا من همین الان میدم بلند میشم اقدام میکنم. شبانه ساعت 2 بود من رسیدم، با شهید حسن باقری هم همراهم بود، خدا رحمتش کنه. حرکت کردم اون نامه را که خوندم و این تیپ 2 را از دقایق حرکت دادم. ساعت 4 رسیدیم به موضع حملمون بیرون حمیدیه.
شب تاسوعاست. مدافعان سوسنگرد در حال توسل به امام حسین بودند و با او پیمان خون می‌بستند، همچون اصحاب امام حسین علیه السلام در شب عاشورا. مهندس مهدی کمران:
در آغاز حمله سوسنگرد که هنوز در اون شب مطمئن نبودند که فردای اون روز به سوسنگرد حمله خواهد شد یا خیر، دکتر کمران بازدیدی رو میکنه از سنگرهای برادرانی که در جبهه جنگ بودن تا وضع اونها رو برای فردا آماده بکنه. تاریخ بوده، شب بوده و دکتر همون گونه که عبور میکرده از مقابل بچه ها و سنگرها زمزمه بسیار سوزناک و عارفانه رو از یک رزمنده میشنوه که او با خدای خودش و با امام حسین راز و نیاز میکنه و به امام حسین میگه که ما آرزو میکردیم که در کربلا میبودیم و در کربلا در رکاب تو شهید میشدیم. یک عمر فیالیتنی کن تا معک گفتیم و این توفیق رو پیدا نکردیم و الان آمدیم در کربلای خوزستان و فردا که تاسوعای حسینی هست میخوایم که در رکاب تو همون جنگ رو و همون شهادت رو داشته باشیم.
ساعت 6:30 دقیقه صبح 26 آبان عملیات آزادسازی سوسنگرد آغاز شد. در جاده حمیدیه سوسنگرد همزمان با آتش توپخانه ایران بر روی عقبه دشمن، نیروهای عمل کننده موفق شدند پس از آزادسازی روستای ابو حمیزه و با حمایت هوا نیروز ارتش، تانک‌های عراق را در جنوب و شرق سوسنگرد منهدم کنند و محاصره را در این بخش‌ها بشکنند. از سوی دیگر رزمندگانی که در صبحانیه وارد عمل شده بودند، دشمن را وادار به عقب نشینی کردند. ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای اعلام کرد سوسنگرد از محاصره دشمن در آمده است.
و هیچ شوقی برای من زیباتر از آن نبود که چند لحظه بعد آن رزمندگان مقاوم را در داخل سوسنگرد در آغوش بگیرم و به این همه مقاومت و دلاوری آنها درود بفرستم.
دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
دلیل آفتاب رو شنیدید از رادیو معارف 20 دقیقه که به نقش فرمان حضرت امام راحل رضوان الله تعالی علیه می پرداخت در شکست حصر سوسنگرد که انشالله مورد توجه شما بزرگواران شنونده قرار گرفته باشه. سپاسگزارم که از ساعت 14 با بخش دوم برنامه رادیو معارف همراه بودید و من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکارانم تهیه کننده آقای عبدالله جوادی، صدا بردار آقای امید روحی و همانگه پخش های مصطفی فراهانی ساعتی رو در کنار شما بزرگواران شنونده بودم. آخرین برنامه‌ای که تقدیم محضرتون میشه برنامه امتداد هست، تأثیر انقلاب اسلامی بر یمن که انشالله بشنوید و ما را از دایخه محروم نفرمایید. نیمه شب شهری به افق شهر مقدس قم 23:37 از آن صبح فردام 5:40. شبتون بخیر.
ملت ها باید بیدار بشند و همه تحت لوای اسلام و تحت سیطره قرآن باشند.
ابتدا
لا شرقیه و لا غربیه.
امریکا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی رادیو معارف و تبریک عرض میکنم ایام الله دهه فجر رو و گرامی میداریم سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی ایران رو و سلام و درود میفرستیم به روان پاک همه شهدای انقلاب اسلامی و امام شهدا حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و آرزوی سلامتی میکنیم برای رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله تعالی. من رضا ملایی هستم و با دوستان خوبم برنامه رو از امشب تقدیم شما خواهیم کرد تا پایان دهه فجر به محضر همه مردم خوب انقلابی ایران اسلامی. برنامه با عنوان امتداد که بیشتر دربارش حرف خواهیم زد، امیدوارم بشنوید و مورد توجهتون هم قرار بگیره.
برنامه امتداد، کاری از گروه خبر رادیو معارف. امتداد.
جناب آقای سید علی موسوی نژاد، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و کارشناس و تحلیلگر مسائل یمن.
آقای سید علی موسوی نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، تألیف کتاب تاریخ و عقاید زیدیه، کارشناس و تحلیلگر مسائل یمن. آقای سید علی موسوی نژاد در این برنامه به تأثیر انقلاب اسلامی ایران در یمن می‌پردازد.
جناب آقای موسوی نژاد، سلام بر شما، تبریک میگم دهه فجر رو و سالگرد انقلاب اسلامی رو.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و تبریک عرض میکنم به همه ملت ایران و همه مستضعفین جهان سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی ایران رو.
بسیار متشکرم از حضور شما در این برنامه. ما انشاءالله میخوایم هر برنامه به تأثیر انقلاب اسلامی در نظام بین الملل و بر یکی از کشورهای نوعا اسلامی بپردازیم و از محضر شما بهره‌مند خواهیم شد.
جمهوری عربی یمن کشوری در جنوب غربی آسیا و پایتخت اون شهر صنعا است. جمعیت یمن حدوداً 23,800,000 نفره که زبان رسمی اون عربی و واحد پول این کشور ریال یمنی است. یمن 527,968 کیلومتر مربع گستردگی داره. یمن بین سالهای 1962 تا 1990 به دو کشور جمهوری عربی یمن، یمن شمالی و جمهوری دموکراتیک یمن، یمن جنوبی تجزیه شده بود که در این سال با هم متحد شدند و جمهوری یمن به وجود آمد. در سال 1994 جنگ داخلی میان جدایی‌خواهان جنوبی و حکومت مرکزی در گرفت که با پیروزی شمالی‌ها اتحاد این کشور پابرجا ماند. طبق برآوردی در سال 2012 بین 60 تا 65 درصد از مردم یمن مسلمانان اهل تسنن و بین 35 تا 40 درصد شیعه هستند. اغلب اهل تسنن شافعی و بیشتر شیعه‌های یمن از شاخه زیدی هستند، اما اقلیت قابل توجه شیعه 12 امامی و شیعه اسماعیلی هم در میان اونها وجود داره. اهل تسنن بیشتر در جنوب و جنوب شرق، شیعه های زیدی عمدتاً در شمال و شمال غرب و اسماعیلی ها بیشتر در مراکز اصلی نظیر صنعا و معرب زندگی می کنند. این کشور از سال 2011 گرفتار یک بحران سیاسی شد. در این سال اعتراضات خیابانی علیه علی عبدالله صالح که در عمل به رئیس جمهور مادام العمر کشور تبدیل شده بود، منجر به برکناری او از قدرت شد. در فوریه 2012 عبدالربه منصور هادی در یک انتخابات تک نفره به عنوان رئیس جمهور کشور انتخاب شد، اما اختلافات سیاسی ادامه پیدا کرد و دو گروه انصار الله به رهبری حوثی‌ها و نیز القاعده وارد درگیری با حکومت مرکزی شدند. اما اختلافات سیاسی ادامه پیدا کرد و گروه انصار الله وارد این درگیری شد. حوثی‌ها در سپتامبر 2014 تشکیل حکومت وحدت ملی را اعلام کردند. منصور هادی و دولت اون در 21 ژانویه 2015 استعفای خودشون را اعلام کردند، اما در 21 فوریه منصور هادی استعفای خودش را پس گرفت و عدن را به عنوان پایتخت موقت اعلام کرد. در 26 مارس ائتلافی از کشورهای منطقه به رهبری عربستان سعودی حملات هوایی خودشون را علیه حوثی‌ها و در حمایت از دولت هادی به عنوان طوفان قاطعیت آغاز کردند. یمن از شمال به عربستان سعودی، از جنوب به خلیج عدن، از مغرب به ساحل دریای سرخ و از سمت مشرق به سلطنت عمان محدود میشه. این کشور از قدیم ناحیه آباد و خرم با نعمت بسیار و دارایی جنگل‌ها در نقاط کوهستانی و در نقاط دیگه نخلسان‌ها و باغ‌های میوه گوناگون هست. بر اساس قانون اساسی، اسلام دین رسمی کشور و مبنای همه قوانین یمن هست. قانون اساسی اجازه برگزاری مراسم آیینی را به اقلیت‌های دینی داده. اکثر یمنی‌ها عرب هستند و آفریقای عرب‌ها، جنوب آسیایی‌ها و اروپایی‌ها هم اقلیت‌های قومی کشور را شکل می‌دهند. یمن کشوری عمدتاً قبیله‌ای و در بخش‌های کوهستانی شمال کشور حدود 400 قبیله زیدی وجود دارند. بعد از آغاز جنگ داخلی یمن در سال 2015، وضعیت بهداشت توی این کشور رو به وخامت گذاشت. وبا یکی از بیماری‌هایی بود که باعث مرگ شمار زیادی از یمنی‌ها شد. این در حالیه که بیش از 55% بیمارستان‌های یمن در اثر بمباران‌ها آسیب دیدن یا کاملاً ویران شدند. سیستم درمانی و بهداشتی کشور هم در هم شکسته شد و آلودگی باعث شروع بیماری‌های همچون وبا شد.
رادیو معارف امتداد، برنامه‌ای از گروه خبر.
آقای موسوی نژاد، به نظرم یه مقداری پیشینه یمن رو بشناسیم. شما دوست دارید از کجا شروع کنیم؟ ما برنامه‌مون رابطه انقلاب اسلامی و انقلاب یمنه، تاثیرگذاری انقلاب اسلامی بر حرکت بیداری اسلامی مردم یمنه.
به نظرم میرسه که اگر تحت عنوان بحث یمن در آستانه انقلاب اسلامی ایران ببینیم یمن چه وضعیتی داشت و بعد این تاثیر انقلاب اسلامی ایران رو در یمن در مرحله بعد بررسی کنیم مناسب باشه. ما حدود 17 سال 18 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شاید همزمان تقریبا با شکل‌گیری هسته های اولیه انقلاب در خرداد مثلا 42، این اتفاقی که میخوام بهش اشاره کنم مربوط به 1341 شمسی میشه یا 1962 میلادی.
درست.
یک حکومت سنتی، البته نه چندان کارآمد و به روزی، در یمن حاکم بود که اتفاقا سابقه مذهبی و دینی هم داشت و این حکومت ریشه 11 قرنه در یمن داشته. جمعیت یمن ترکیبی است از اهل سنت شافعی مذهب و شیعیان زیدی مذهب. عمده دو مذهب اصلی در یمن اینه، البته شیعیان اسماعیلی مذهب و اثناعشری هم به صورت اقلیت‌های کوچکتری در یمن به صورت تاریخی و همکنون حضور داشتند و دارند. اما این حکومت امامان زیدی به اصطلاح که از قرن سوم تا همین تاریخی که عرض کردم، یعنی در آستانه شکل‌گیری اولین جرقه‌ها و هسته‌های انقلاب اسلامی در ایران، این حکومت پا بر جا بود تا اینکه سکولارهای نظامی با حمایت‌های مدل حکومت‌های ناسیونالیسم عربی که به صورت مشخص جمال عبدالناصر از مصر حمایت می‌کرد در دهه 60 میلادی قرن گذشته، اینها وارد عرصه یمن شدند. امامان زیدی رو کنار زدند و در قسمت شمالی یمن یه حکومتی سکولار و با گرایشات لیبرالیست غربی شکل گرفت و یه 5-6 سالی درگیری بود تا 1967. و در جنوب یمن هم باز مبارزینی با الهام گرفتن از سوسیالیسم شرقی و کمونیسم، مبارزاتی علیه استعمار انگلیس که در عدن مستقر بود، شکل دادند و اون جریان هم در همون اواخر دهه 60 1967 در جنوب به نتیجه رسید. دو تا حکومت تشکیل شد در یمن، یمن شمالی و یمن جنوبی، که وجه مشترک هر دو حکومت به حاشیه راندن دین و مذهب و معرفی کردن این به اصطلاح تفکرات سکولار به عنوان نجات بخش جامعه عقب مونده یمن و یمنی که نیاز به پیشرفت و توسعه بیشتر داشت. ولی ویترینی از جمهوری هم اعلام شده بود و تحت عنوان جمهوری مثلا یمن یا جمهوری دموکراتیک خلق یمن در جنوب، ولی ویترینی بیش نبود. نقش مردم همچنان نقش جدی نبود. این نظامیان وابسته به غرب یا به شرق، یعنی در یمن شمالی ما حکومتی داریم که وابستگی به بلوک غرب داره و به خصوص عربستان سعودی در این مقطع که در ابتدا از زیدی ها حمایت میکرد و مایل نبود حکومت جمهوری در یمن باشه، ولی به زودی عربستان وارد عرصه یمن شد با تزریق پول و با خریدن شیوخ قبائل، سران ارتش و همین حاکمان یمن. اینها رو وابسته به خودش کرد، اجازه پیشرفت به یمن داد و یمن به تدریج تبدیل به حیات خلوت عربستان شد، به خصوص عرض می‌کنم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که بحث رقابت منطقه‌ای عربستان برای خنثا کردن تأثیرات انقلاب اسلامی در یمن پیش اومد و این 10-12 سال اولیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رو ما در چنین وضعیتی در یمن داریم، یعنی دو تا حکومت هر دو هم داستان در تفکرات به حاشیه راندن دین و سکولار و هر دو مدلی از جمهوری با حاکمیت نظامیان عمدتاً.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر الله اكبر.